ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دست کم 31 تن در پی دو انفجار در شهر قامیشلی سوریه کشته شدند. هیلاری کلینتون نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. یک مقام پلیس میگوید رانندگانی که شرب خمر کنند به تازیانه جریمه، ضبط گواهینامه و حبس تعزیری محکوم خواهند شد. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. من مهرداد قاسم فر هستم. تلویزیون دولتی سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که دست کم 31 تن در جریان انفجار دو بمب در شهر قامیشلی در شمال شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام اینکه ده ها تن نیز در این انفجارها زخمی شدند، گفت که یکی از بمب ها در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی وابسته به کردها در شهر قامیشلی در استان حسکه منفجر شده است. یگانهای مدافع خلق، بزرگترین نیروی مسلح کرد در سوریه، و متحدانش کنترل استان حسکه را در دست دارند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. در ماه‌های اخیر یگان‌های مدافع خلق بخش بزرگی از مناطق شمال شرقی سوریه را از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج کرده است. روز سه‌شنبه در دومین روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد. بنابر اعلام حزب دموکرات، خانم کلینتون روز پنجشنبه در روز آخر گردهمایی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرش نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. این در حالی است که درز ایمیل‌های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که رهبری حزب دموکرات از مدت‌ها پیش نامزدی خانم کلینتون را بر برنی ساندرز ترجیح می‌داده است. حزب دموکرات در بیانیه‌ای در این ارتباط از برنی ساندرز و هواداران او معذرت‌خواهی کرده است. پیش از اعلام رسمی نامزدی هیلاری کلینتون در گردهمایی ملی دموکرات‌ها، میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، و برنی ساندرز دوشنبه شب در سخنانی پشتیبانی خود را از او اعلام کرده بودند. رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ روز چهارشنبه اعلام کرد که برای رانندگانی که به گفته او شرب خمر کنند، جریمه 400 هزار تومانی، ضبط گواهینامه، 80 ضرب تازیانه و حبس تعزیری اعمال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، مراد مرادی که درباره جریمه مصرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان سخن میگفت، افزود مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این شخص بین 1 تا 5 سال از رانندگی محروم میشود و برای فرد خاطی پرونده قضایی هم تشکیل خواهد شد. این مقام پلیس تهران بزرگ با اعلام اینکه صرف مشروبات الکلی و مواد روانگردان خطر ریسک پذیری و وقوع تصادف را 10 برابر افزایش می‌دهد، گفت تشخیص مصرف مشروبات الکلی از سوی راننده متخلف با دستگاه‌های الکل سنجی انجام می‌شود. اگرچه از زمان انتشار خبر بازداشت مدیرعامل پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در 29 تیر ماه هنوز جزئیات زیادی از سوی مقام‌های قوه قضایی منتشر نشده است، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه و بسیج از درمیان بودن پای برادر رئیس جمهور ایران در این پرونده فساد مالی مکرراً خبر می‌دهند. جواد کورشی در این باره گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه با انتشار جزئیات تازه‌ای از بنوشته تسنیم فساد بزرگ بانکی خبر از حضور دو زن در این پرونده داد. بنوشته تسنیم این دو زن متواری و حدود 600 میلیارد تومان را با خود به خارج از کشور بردند. بنوشته خبرگزاری تسنیم، یکی از این متهمان زن خانمی هندی است که 250 میلیارد تومان را از افراد متهم در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت و تاکنون پس نداده است. متهم دیگر خانمی است که به نوشته تسنیم همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که 350 میلیارد تومان وام گرفته است. دو روز پیش در سوم مرداد ماه غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری خود از جمله از بازداشت 4 نفر و پیگرد تعداد دیگری متهم که برخی از آنها به گفته آقای اژه‌ای در خارج هستند خبر داد. علی رستگار سرخی مدیر عامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل او از جمله کسانی هستند که توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند. هویت 2 نفر دیگر که در بازداشت به سر می‌برند هنوز رسما اعلام نشده است. خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه 29 تیر ماه خبر دادند که مدیر عامل پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. این خبر یک هفته پس از آن منتشر شد که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز 22 تیر به خبرگزاری تسنیم گفته بود که این سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی در ایران است. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران در پاسخ به این پرسش که چرا زمینه این چنین سوء استفاده های مالی به ویژه در بانک ها موجود است به رادیو فردا میگوید
شمار زیادی از بانک ها بیان میگن که ما ضرر میکنیم یا بعضیاشون میگن در آستانه مثلا ورشکستگی هستیم، اما اگر شما فقط کافی مطالبات مشکوک الوصول رو نادیده بگیرید این بانک ها سودهای فراوان دارن میبرن، اما مطالباتی وجود داره که به نام مطالبات مشکوک الوصول. اینا مطالبات از کیست؟ از خودی های این بانک ها، نزدیکان مدیرانشون، نزدیکان سهامداران اصلیشون گرفتن و پس نمیدن. بخشی از این بانک ها خصوصی هستند، بخشی نیمه خصوصی هستند. موقعی که تو حساب ها میخواد منعکس بشه این رقم ها تحت عنوان سرمایه گذاری اعطای اعتبار منعکس میشه، بعد که میره خارج و آبا از آسیاب میفته میشه مطالبات مشکوک الوصول. بعدم هم راه های قانونی، هم راه های شبه قانونی کلا شرعی و هم راه های غیر قانونی برای عروج این منابع مالی وجود داره. بالاخره این منابع با همین سطح تکنولوژی موجود میتوانست تعاملی در سطح اشتغال ایجاد بکنه.
در مورد رسانه شدن خبرهای سوء استفاده های مالی آقای رئیس دانا بر این باور است که اختلاف های سیاسی و جناحی عاملی است که جناح ها را با هدف ضربه زدن به جناح مخالف وادار به افشاگری فسادهای مالی با کمک رسانه های در اختیار خود می کند.
ببینید این کسانی که میتونن این کارا رو بکنن اولا در هر دو جناح هستن، بخش قابل توجهیشون هم تو هر دو جناحن. علتی که میتوانن چنین کنن تبلیغات گسترده‌ای که خودشون رسانه‌ها اصحاب قدرت کردن دائر بر این که ما دلسوز نظامی، ما دلسوز شماییم و درست برعکس اونای دیگه از ما نیستن، دشمنن، خارجیان، مخالف شما هم براندازن. یک چنین سیستم رسانه‌ای، یک چنین سیستم تبلیغی، وجدان‌سازی در جامعه شناسی سیاسی منجر به این شده که یه گروهی اعتماد رو جلب میکنن و بر منابع مسلط میشن و هر کاری که دلشون میخواد میکنن. اختلاف جناحی بر سر منافع به هر حال به اختلافهای سیاسی هم کشیده میشه و به افشاگری ها هم در یه مواردی کشیده میشه. حالا بر گمان من این داستان که جلوش گرفته میشه به صورت تشکیل پرونده قضایی، خب برای به خودی خود این افشاگری ها، این پرونده های قضایی خوبه.
در این میان موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران حسین فریدون برادر حسن روحانی را به ارتباط با یک شبکه فساد بانکی متهم کرد و گفت که رئیس جمهوری باید از دادگاه حداقل یک حبس ابد برای برادر خود درخواست میکرد. همزمان اما رئیس دادگاه انقلاب تهران گفت که اطلاع دقیقی در این مورد ندارد. در همین حال سخنگوی دولت روز سه‌شنبه 5 مرداد ماه ضمن انتقاد از اقدامات به گفته او غیر اخلاقی برخی رسانه‌ها علیه دولت گفت فقط حسین فریدون مشمول عنایات برخی منتقدی نیست، بلکه همه ما در دولت مشمول این عنایات هستیم.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در ایران میگوید تفاهم نامه خرید هواپیما از 2 شرکت ایرباس و بوئینگ معتبر است و تغییری در روند کار ایجاد نشده است. همچنین مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایرانایر هم روز سه‌شنبه با اشاره به سفر اخیر هیئتی از ایرباس به تهران گفته است مذاکرات قراردادی و فنی ایران ایرباس شرکت‌های ایرباس و ATR که زیر مجموعه ایتالیایی ایرباس و تولید کننده هواپیمایی کوچک است در حال طی مسیر عادی خود است. رفع تحریم خرید هواپیما و قطعات یدکی آن بخشی از توافق هسته‌ای بود که ایران با گروه 5+1 به دست آورد، اما هنوز موفق به پیشبرد تفاهم‌های به دست آمده با بزرگترین شرکت‌های سازنده هواپیما یعنی ایرباس فرانسوی و بوئینگ آمریکایی نشده است. در همین باره آنا کاویانی از رادیو فردا با فرهاد علوی از گروه حقوقی آکریویس در واشنگتن گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده یا به نظر او تفاهم‌های به دست آمده به قرارداد تبدیل خواهد شد یا خیر. فرهاد علوی در واشنگتن.
طبیعتاً احتمالش خب خیلی زیاده که به قرارداد تبدیل بشه، بالاخره جزوی از توافق هسته‌ای و این برجام این بود که 5+1 توافق کردن که فروش هواپیمای مسافربری رو قانونی کنن. به این ترتیب با وجود اینکه زمزمه‌هایی تو کنگره آمریکا هستش در حال حاضر، باز با این وجود احتمالش کمه که بخواد مسئله‌ای پیش بیاد که جلوی این توافقا وایسه و قرار بگیره.
به غیر از مسئله‌ای که در حالا شما اشاره کردید به موضوع کنگره، اما از لحاظ قانونی چطور؟ من این نمی‌بینید شما برای اینکه بانک‌ها، نهادهای مالی بخوان پا پیش بذارن برای اینکه با ایران وارد معامله بشن، به هر حال بحث فایننس قراردادهایی مثل قراردادهای خرید هواپیما با ایران وجود داره.
تنها محدودیت قانونی که میتونه یک کمی این مسئله رو کندتر بکنه و سختتر بکنه این است که خب محدودیت رو معامله دلاری هست برای ایران، اما مقامات بوئینگ هم اعلام کردن که میتونن با یورو کار کنن اگه دولت آمریکا رضایت بده. یکی از نکات اینه که بله درسته که خیلی از بانک‌ها، اکثر بانک‌ها هنوز حاضر نیستن با ایران کار کنن، منتها من فکر کنم حجم این توافق‌های بوئینگ و ایرباس به اندازه بزرگ باشن و چون تایید شده دولت‌هاشون هم خواهند بود، این ممکنه باعث بشه که بعضی از نهادهای مالی و بانکی بخوان نقش داشته باشن تو این.
یعنی شما به نوعی خوشبین هستید که این تفاهم‌هایی که با این شرکت‌های بزرگ انجام شده تبدیل به یک توافق محکم بشه که قابل اجرا باشه؟
بله، من نسبتاً خوشبینم به این موضوع. به نظر میاد که در واقع زبر فراموش کرد که بالاخره جزء خیلی قسمت خیلی مهمی بوده از برجام و به این ترتیب حجم این معامله بزرگه، در واقع همین که زیر ذره بین خواهد بود و خب اگر تایید بشه که جزء بالاخره توافق این هست که اینطور قرارداد رو تایید بکنن واسه بعضی از خطوط هواپیمایی ایران، من مسئله نمیبینم که اینو در واقع مشکلی ایجاد کنه این وسط.
اگر اون روی سکه رو بخوایم نگاه بکنیم، اگر درصدی رو بذاریم برای اینکه ایران با مشکل مواجه بشه در نهایی کردن این توافقا، فکر میکنید که تاثیرش روی برجام، شما میگید بخش مهمی از برجام بوده به هر حال اجازه خرید هواپیما از سوی ایران، فکر میکنید اگر این اتفاق رو ایران نتونه عملی بکنه چه تاثیری روی کل این توافق هسته‌ای خواهد داشت؟
بستگی داره که اگر مسئله پیش بیاد که باعث بشه که این نهایی نشه، خب باید نگاه کنیم که اون دلیلش چی هست، برای اینکه بالاخره ممکنه مسائلی در داخل ایران باشه، مشکلات سیاسی باشه، اقتصادی باشه که مشکل ساز باشه واسه نهایی کردن این قرارداد، که خب اون یه مسئله کاملا داخلی ایرانیه. اگر مسئله از طرف آمریکا و بقیه اعضای 5+1 به وجود بیاد، میتونه نحوه‌های مختلف مشکل ایجاد کنه و خب نمیشد به طور مطلق ما بگیم که برجام ممکنه زیر سوال ببره، برای اینکه از لازم مسئله قانونی در حال حاضر محدودیتی وجود نداره، در واقع یه نظام تایید کردن این تقاضاها از شرکت‌های هواپیماسازی و غیره هستش که این نوع معاملات رو تایید بکنن و به این ترتیب ممکنه مسائل لوجستیک به وجود بیاد مانند همین پرداخت و نقل و انتقال این هواپیماها، که باز به نظر میاد که اندازه حجم این دوتا توافق به خصوص به قدری بزرگ هستش که باعث بشه که اون مسائل مالی و غیره حل بشن خود به خود. یعنی در واقع اینا معاملات کوچیکی نیستش که کسی نخواد به اصطلاح واردشون بشه.
از یک طرف هم اما همین بزرگ بودنش ممکنه که مسئله ساز باشه یا سخت‌تر بکنه کار رو، اون برحال زخم خوردن این نهادهای بین المللی. اگر که بخوایم نگاه بکنیم برحال همین نهادهای بین المللی، بانک‌های بزرگ، اینا جرائمی رو پرداخت کردن و یک ترسی، یک پس زمینه فکری دارن که اونه که
کاملا وجود داره. این کاملا وجود داره، ولی حجم این معامله به نظر میاد بزرگترین چالشی که به وجود میاره این است که از لحاظ سیاسی ممکنه بیشتر زیر ذره بین بره، همون جوری که تو کنگره آمریکا زیر ذره بین رفته. منتها از لحاظ لوجستیک این پروژه است که دولت‌ها پشتشن و به این ترتیب خب دولت‌ها دارن با به صورت صدور مجوز دارن مهر تاییدشون رو به این معامله دارن میدن، در واقع یعنی جای ابهام و سوال نیست. به این ترتیب من انتظار دارم که ایران در واقع 5+1 و اون شرکت هایی که دارن در واقع این هواپیما رو میفروشن یه راه حلی پیدا خواهند کرد.
گفتگوی آنا کاوانی رو شنیدید با فرهاد علوی از گروه حقوقی آکریویست در واشنگتن.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 15:15 دقیقه است به وقت تهران. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.